بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
شما
کیفیت رادیو
تماشا
بله، فرض کنم که نکته خوبیه. در نهایه اگه نگاه کنید، میگن کلمه اعتبار و اعتباریات برای 6 تا معنا رو کار و اون چیزی را که الان شما اشاره فرمودید تو تقسیم بندی علوم از قدیم میگفتن که زمان ارسطو حکمت دو جوره، حکمت نظری عملی. حکمت عملی همون سه بخش معروفش که سیاست مدون، تدبیر منزل، اخلاق. حکمت نظری الهیات، ریاضیات، طبیعیات. این سه تا حکمت نظری بود، الهیات، طبیعیات و ریاضیات. الهیات میگفتن کاملا از ماده بالاتر، ریاضیات خودش مجرده ولی تحققش در ماده است، تعلیمیات میگفتن، و طبیعیات نه، اصلا خودش در بطن ماده درست شد. بعد اومدن یه متافیزیک درست کردن، فیزیک طبیعیات بود دیگه، ارسطو وقت تدوین کرد الهیات ریاضیات اینا رو که تمام کرد، دید ما یه چیزهایی داریم مال هر ستا اینا، یعنی نه اختصاص به الهیات داره نه طبیعیات داره نه ریاضیات، ولی همه جام هست. اینا تدوین بعد از فیزیک جاگذاری کرد، فیزیکی که او میگفت یعنی طبیعیات، لذا شد تدوین او اسمش شد متافیزیک. ما الان میگیم متافیزیک یعنی ماورای فیزیک، معروفه. میگن در تدوین ارسطو متا به معنای ما ورا نبود، یعنی بعد، ما بعد طبیعه، نه ما ورا طبیعه. بله درست هم، یعنی بحث تاریخش این، این ما بعد طبیعه چی بود؟ متافیزیک. اینا تو کتابای ما الان میگنش امور عامه. امور عامه یعنی اون مسائلی که تو همه اینا میاد، یا به عبارت دیگه علم کلی. به همین امور همش کتاب هستن، علمای شیعه کتاب دارن، علم کلی، امور عامه، مثلا الهیات بالمعنی الاعم. اینا میگن الهیات بالمعنی الاعم، مقابل الهیات بالمعنی الاعم، اینا میگیم امور عامه. الان این چیزی که شما فرمودید دقیقا تو منظومه اونام هست، میگنش اعتباریات. ما میگن اعتباریات نفس الامری، یعنی کلمه رو بهش اضافه میکنم، اعتباریات اخلاق و از کنم حقوق و همساله اینا نیست، اعتباریات نفس الامری. چرا میگنش اعتباریات؟ اعتباریات یعنی چی؟ این از مقولات نیست. نفس الامری اصلا یعنی چی؟ منشأ انتظاره. به عبارتی دیگه به اصطلاح باز کلاسی یعنی معقول ثانی فلسفه. تو ذهن ما نیست، اعتبار فقط ما نیست، نفس الامریه، خارجیت داره. ذهن ما هم نباشه اینا هست، اما در این اعتباره، یعنی چنین عروضش در ذهن، اتصافش در خارج. بنابراین این اعتباری که شما میگید اصلا از حیث اعتبار و از حیث حوزه کار بود کاملا مباینت داره، تساوی آن بخواست من وجه مطلق و اینا نی، مباینته، تباین داره. اعتباریات نفس الامریه با اعتباریات چه؟ حقوقی و اخلاقی کاملا جداست. لذا تفاوتش همینه، اون چیزی که من دیروز گفتم که رابطه ها رو درک میکنیم، در اعتباریات نفس الامریه اون بخش اولش میتونه اعتباری نفس الامر باشه، یعنی عقل نظری داره رابطه را درک میکنه، ولی اون که اعتباری نبود که، اون که باید نبود که. درک رابطه درک یه امر اعتباری، یعنی چنین مقوله نیست، کیف و کم و جوهر و اینا نیست، اما عقل منشأ انتزاع شکلی درک میکنه، به نحو خوب انتزاع میکنه این رابطه. درست شد؟ شش تا در نهایه، حالا من شش تا الان حاضر رو ذهن نیستم، یکیش همینه اعتبار به منو، یکیش هم آخر کار که ما تو فایل آوردیم آدرس دارم، اون شش رو میشهد بود که فرمودن که این اعتباریاتیست که تو اخلاق و علوم چه رفتاری منطق باید نمیدونم با دیگه چند تا اسپراش میزنن، منطق دستور مثلا، این طور چیزا مطرحه. اونجا بود که تو فرمودن علامه فرمودن که چه لا برهان علیها و انها صرف و دعوه، خیلی تعبیر صرف دعواست، ملک اوست، ادعاست دیگه، اعتبار کردی هیچ بهره ای از نفس الانبیا نداره، به خلاف اون اعتبارات که شما فرمودید، وحدت، کثرت، علیت، عرض کنم که با چی بود، ماهیت، انواع مقولات، وجود، عدم، همین تمام این عناوینی که سبق، لحوق، بله همه اینا، سبق و لحوق، همه اینا عناوینی بودن که امور عامه بودن، علم کلی بودن. این پس این تقسیم بندی که من عرض کردم اصلا ربطی به اون نداره، نظر شریف دون باشه، ولی بخش اولش ما چرا به برهان برگردوندیم؟ اتفاقا کاری که ما هم انجام دادیم همین بود که در مبادی این اعتباریاتی که جهدهی بود، مبادش را عقل نظری و درک رابطه قرار داره. درک رابطه میشه از اعتباریاتی که شما میفهمید، درک رابطه از اعتبارات نفس الامری است، ولذا یقام علیه البرهان. همینطوری که در اعتباریات نفس الامری برهان جاریه، در علم اخلاق و حقوق و همه این هم برهان جاریه، وقتی میزان اعتبار حکیمانه باشه، یعنی متفرع باشه بر درک عقل نظری روابط نفس الامری یا را طبق اونا انشای حکم حقوقی را نابو کنند.
میتونیم بگیم که به اون حوزه ای که فرمیده مثلا نیازه در طور فرمیده مثلا بسیم داریم تندیگ ابتدا میکنیم، بعد بیم مثلا عدال رو بسندیم که حالا بشن در حادشه اعتبارات هم همینه، اگه شد فلسفه بس تکمیل شد و حقیقت و واقعیت و اینا شد،
بله، یعنی ما اگر فقط نظر رو بندازیم به اعتباری که در افق نفس موجوده، درست شد؟ اعتبار اخلا و قرار دادشون، توافقشون، اگر به فقط به این حوزه نگاه کنیم برهان معنا نداره، همطور که ایشون هم فرمودن واضح هست. اما اگر بگیم این اعتبار ناشی از درک عقل نظریست، روابط بین افعال را با آثارش، اشیا را با ارزش هایی و آثاری که میتونن داشته باشن، دیگه اینجا درک کردیم و طبق این برای رسیدن به اغراضمون عناصر اعتبار را اعتبار میکنم، درست شد؟ اینجا اعتبار میتونه جزاف باشه، جاهلانه باشه، غلط باشه، میتونه اعتبار دقیقا حکیمانه باشه.
وقت برهان که میگید منظورش اینه که مشخص بشه آیا این برهان جذاب هست یا نیست یا حکیمانه هست.
احسن، یعنی ما که میگیم برهان، میگیم طبق این درک نفس الامری که ما پیدا کردیم و قاطع شدیم، پس باید این باید دیگه برهانیه، این باید میشه بگن اعتبار منه. بله، خود بایدش اعتبار منه، اما مبدئی که سبب شد این باید رو من اعتبار کنم، اون مبدأ این اعتبار حکیمانه را برهانی کرده، ولو خودش فیاد نفسه. وقتی تفاوت فرمودن آقا، حالا برای اینکه دیگران هم بشنون، فرمودن که در ریاضیات مثل اعداد موهومی شبیه اعتبار یاد میشه یا نه، از باب تنظیر خوبه که همطور که عرض کردم، در اعتباریات ما داریم یه چیزی را خلق میکنیم، خلق طبیعی است که تو اون فایل هم عرض کردم، در اعداد موهومی هم ما علی ای حال یه چیزی را که باشه مثلا رادیکال منفی یک نداریم. چرا؟ چون رادیکال منفی یک یعنی یه عددی ضرب در خودش که شده چه؟ شده منفی یک، یه عددی ضرب در خود شده شده منفی، ما نداریم. چرا؟ چون هر عددی یا مثبت یا منفی، اگر مثبت مثبت در مثبت مثبت، اگر منفی منفی در منفی هم مثبت، پس نداریم. به این معنی موهومه. ولی عرض کردم این توی یک فضای خاصی با یه برهانی که من قبلا هم یادداشت دارم، حالا نگاه میکنم اگر زمین نشد عرض میکنم، با یه دیدگاه خاص جبری منفی در منفی مثبت، ما میتونیم اون برهان را بخشی نگاش کنیم، خدشه کنیم در اطلاقش، بعد میبینید مشکلی نداریم که منفی در منفی چی باشه، منفی هم بتونه باشه. اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که ما یک ریاضیاتی داریم که نسبت به یک بخشی موهومه، اما یه حوزه دیگری داره که اونجا اعتبار ما نیست، وهم محض نیست، یه واقعیت دیگه. این نسبت به اون تحلیلی که بنده عرض کردم. اما فرمایش شما نسبت به اون تحلیلی که فعلا رایج عدد موهومه میگه همینه، میگن ما یه چیزی را موهوم فرضش میگیر، ببینم خیلی برای اون کار انجام میده. موهومه نیست، تو عالم ریاضیات نداریم عددی که ضرب در خودش بشه منفی در منفی بشه منفی، نداریم. اما حالا فرض میگیریم، فرض محال که محال نیست که، فرض میگیریم یه واحد موهومی آیم براش قرار بدید، اعداد مختلط هم درست میکنید، چقدر کارامون در میره که اگه اینا نداشته باشیم کارامون میمونه، اصلا دستمون بسته است. پس با این چیز موهومی کارمون در رفت. از این حیث خیلی تنظیر خوبیه برای اعتباریاتم. ما این اعتبار رو نکنیم به اغراضمون نمیرسیم، با این اعتبار کردن درست به اغراضمون میرسیم. ولی واقعیتش گمانم این تفاوتا دارن که عدد موهومی خودش باز خودشان نه مبدعش خودش میتونه در یک بخشی نفس الامیدت پیدا کنه، به خلاف اعتباریات که نفس الاعتبار به معنا معتبر هیچ واقعیت نداره. بله عملیت الاعتبار ما چرا؟ ما آقا دیروز بود پول ارزشش اعتباریانه، ببینید گاهی حالا بعد وقتی جلو رفته میبینید گاهی معتبر ما اعتباریه، اما نفس اعتبار ما دیگه اعتباری نیست. به اعتبار اقلا به عنوان یک عمل خارجی آثار داره، یعنی ارزش داست از باب اون دیگه روشن. وقتی بحث رو پیش برده میبینید اینا سری خودتون اشکالاتی که پیش میاد جوابش میدید انشاءالله. اینطور نیست که ایشون دیگه پول که ارزش اعتباریه، که پول ارزشش اعتباری غیر اون اعتباریه که ما گفتیم در طول همان. الان پول ولو ارزشش اعتباریه برای شما کار انجام میده و با اون ارزش فعلی که داره شما رو به اغراضتون میرسونه. این ارزش در طول اون اعتبار، یعنی ارزشی است که از عملیت الاعتبار ناشی شده، نه از امر اعتباری، از معتبرش. بعد ان شاء الله میاد ها اون عدد گنگ میشه، ها بعد اصلا میشه گنگ گویا، ها اون حرف میزنه، اون غیر گویا گنگ. ایمیج یعنی بله اون یعنی موهوم، غیر تصوری محض. بله
یعنی الان با این توضیح شما متن مذاکرات مجلس قانون گذاری در رد و اثبات یه قانون میشه در واقع براهیمی که برای همدیگه دارن میارن.
بله
برهان‌های اعتباری میشه.
احسن، این نکته خوبیه. یعنی به عبارت دیگه الان ما تو فضای حقوق، حقوقدان ها با اون اطلاعات حقوقی که بشر کسب کرده واقعا حرف دیگری رو رد میکنن و اون میپذیره، میگه راست میگی،
که جای بحث نداره.
بله چرا میپذیره؟ به خاطر که میگه درست داره میگه، ما چنین قانونی بحث کنیم مفاسد داره، ممکن مفاسد نمیخوان که. ولی زمان یکی از چیزهایی که آجی ها دارن در اعتباریاتی که در اصول آمده، در اوائل مباحث اصول اشاره میکنن به تلیخه اسفار، در تلیخه اسفار صاحب علم میزان ایشون اعتباریات رو میگن لا برهان علیها، تو مباحث اصول میگن نه اینجا ما نمیتونیم تو فقه بگیم برهان نداریم، واقعا ما تو دستگاه فقه اقامه برهان میکنیم، میبینیم داریم با برهان جلو میریم. وقت چطور است که اعتباریات لا برهان علیها ما جمع بکنیم؟ خیلی خوب، تو مباحث الاصول اوائلشه صفحه چهار ما واسه به شما میده بوست داره نشون میده که اشاره میکنه کمافی حاشیت الاسفار تو مباحث رسول بزنید شاید الاسفار نباشه همین یکیه فقط اما اوائل جلد اول بگرد الاسفار کمافی حاشیت الاسفار اونجا رد میکنم میگن نه ما میتونیم در محدوده اصول فقه همه اینا برهان داشته باشه واقعا برهان داشته باشه اما اگر از راه خودش تبیین کنیم و اون فرمایش ایشون را بررسی کنیم که چه جوری صرف و دعوت اما قبل از اینکه عبارت مرحوم شیخ و عبارت دیگر رو بخونیم یه حدیثی را که مال محمد ابن مسلم بود و امام علیه السلام بیع عبد من عبدین را فرمودن آقا زحمت کشیدن در کتب فتاوای اهل سنت هم موارد متعددی از همین بحث و محتوای حدیثی که ما بحثش میکردیم آورده بودن و لذا خودشون احتمالی دادن که نمیدونم حالا روش فکر کردید یا نه و مدافعش هنوز هستی یا نه که احتمال تقیه دادن فرمودن یکی از محملها برای روایت محمد بن مسلم که مورد عمل هم قرار نگرفته تقیه باشه مانعی نداره محملیه فقط من نسبت به محمل تقیه یکی دوتا سوال تو ذهنم اومد یکیش این بود که مرحوم شیخ خلاف را به عنوان یکی از مهمترین کتب فقهی تطبیقی بین فقه شیعه و سنی نوشتن خلاف این اصلا و ایشون وقتی اینجا میرسن میگن روا و اصحابنا دیدید اول کار به عنوان روایت اصحاب ما میپذیرن فقط میگن که چون با مجهوله نقتصر علی مورده در اون قسمت دوم پس معلوم میشه تو فضای ذهنی مرحوم شیخ با این که دارن تطبیق کار میکنن محمل تقیه نبوده این نکته خب علاوه مرحوم شیخ هم اون زمان خبرویت داشتن نه ممکن بود بگن بله روا و اصحابنا اما این چون اهل سنت اینا را دارن یحتمل و تقیه یعنی این یکی نکته که این سوال در ذهن ما که مرحوم شیخ نه به طبقش برنج بلکه ادای اجماع میکنن نکته دوم این که ما صرف این که در بین اونها حرفی باشه در روایات ما نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم به خاطر وجوهی داره یکیش تاریخشه حاجی هم زیاد اینا تکرار میکنن جالب هم هست همین جناب محمد بن مسلم میگه که ابو حنیفه اومد پیش من گفت محل مراجعه مردمم نمیدونم کنیزی که یه عیب خاصی داشت حالا تو روایتش هست گفت که هل اندک من صاحب کشی فیادا میدونست که محمد بن مسلم شاگرد امام صادق و امام باقر علیه السلام و فقیه مبتلا شده بود جواب نداشت اومد پیش ایشون عرض کرد که شما محمد بن مسلم هل من صاحب کفی هازا شی محمد بن مسلم گفت عین این چیزی که تو میگی نه من از امام چیزی نشنیدم اما این را شنیدم حالا متاسفم من حافظم گفت هست بود نه آجی هم زیاد بود ابو حنیفه اهل قیاسم که بود تا از امام را براش نقل کرد گفت هست بود جواب را گرفتم یعنی این را که تو نقل کردی برای من الان میرم جوابش میدم هست بود پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون بین اونا هست این حدیث محمد بن مسلم تقیه خاطر اوناست چه بسا همین حدیث محمد بن مسلم زمینه بوده که اون حرف هم بین اونا رایج شده ملاحظه میکنید این تاریخ این که صدور این حدیث با رواج اون اقوال بین اونا کدوم متقدم متأخر مهمه اینم نکته دوم این حسبی ابو حنیفه در جواب محمد ابن مسلم رو باید خیلی براش حساب باز کنیم در تحقیق یک بحث خیلی خوب عرض کنم که بحث اعتبار یاد مرحوم شیخ اشاره فرمودن لذا سر رهویی که تو بحث ما خیلی پرفایده است الان میخونم عباراتا شما یه وصلش کنید به بحثای دیروز ما راجع به اعتبار یاد شیخ فرمودن و لذا سر رهو لذا سر رهو این چی؟ یعنی اگر امر ثبوتی بود ملکیت محل میخواست ممکن نبود فرد مردد مملوک باشه مورد تعلق ملک باشه و امثال اینا یعنی اشکال ثبوت نفس الامری داشت نمیشد که یک جا در فقه ما فرد مردد را مملوک قرار بود اما داریم تو فقه ولذا سر رهو به صحت الوصیه به عهد شیخ وصیت همه قبول کنم اگر وصیت کنه بگه عهد هذین العبدین یکیشون باشه وصیت خود. خدا به من اجازه داده در ثلث مالم وصیت کنم. دو تا بنده دارم مرددم. اوصیتو به عهد هذینه. مشکلی نداریم که وصیت صحیحه. خب شیخ میفهم بل به عهد شخصین. حالا عهد که هیچی، برای مالک، مالک مردد. آخه دیگه مالکم مردد، کی مالک اینو نمیدونیم؟ یا او یا او مالک مردد دیگه اشکال مهمتره. چرا؟ چون ولو ملک اعتباری باشه، اما مالک دیگه اعتباری نیست. مالک باید کسی باشه. میگن اوصیتو لعهد شخصین، من وصیت کردم این عبد را یا عهد هذین العبدین را لعهد شخصین. مالک کدوم ها نمیدونیم. حالا بعدا قرعه بندازیم مثلا گفتن صحیحه. البته حالا من میخونم عبارات. خب بنابراین معلوم میشه که ما در فقه چنین چیزی داریم. من عبارات ها رو بخونم عقب نیفته بریم تو بحث اعتبار. یاد دوباره سوالاتی پیش میاد که مثل دیگه مقصود من میمونه. یه خورده عبارت علما رو از اینی که شیخ ارجاع دادن بخونم، خیلی هم جالبه. اولش از دروس بخونم، تذکران رو بعدش میخونم. دروس جلد دوم صفحه 301 و 308 دو جای دروس مرحوم شهید همینا مطرح میکنه، همینی که شیخ اشاره فرمود. میفرمان ولو اوصا به احد شیئن او اشیا او به لفظ مشترک کالقوس، لفظ مشترک دو تا معناست، او متواتر کالعبد والبعیر والشات، که ولی معلوم نیست چیه، افراد متساوی داره. تخیر الوارد، نمیگه صحیح، میگه اوصیتو به احد هذین العبدین، باطله؟ نه. الان وصیت تعلق گرفت، احد هذین العبدین مرددن شد موسی به، درسته؟ و موسی بهی محقق. خب بعد چطور تعیینش کنیم موسی به مردد را؟ وارث مخیر تعیین میکنه. مجبور
میشه و انکار
میکنه، مجبور تو وصیت اختیار داره. این همون چیزیه که الان خودتون گفتیم میخواستم اون بالا فرمودید فرروز که شاخه انگورا میخره و فرمودم چطور میشه اینا پیش میاد تو با این که عرفی جوری دیگری است. یعنی یکی از همین هاست، مثلا همین فرمایش خود شما رو الان عرض میکنم. خب میگن این جایزه، اوصا درسته، مانی هم نداره در اینجا. شما میفرمه خب مجهول هست، وصیت به مجهول چه اشکالی داره؟ همین دیگه. الان هم عبارت بزرگواران رو میخونم خیلی میدونم. خب ببینید، پس معلوم میشه اگر در بیعم عرف اخلا یه جایی میرن جلو، یعنی یه جاییست که این مجهول هم میفهمن، چون ذهنشون از نهی نها رسول الله صلی الله علیه و سلم ان بیع الغرر تابع نشده، میرن جلو. متشرعی که حالا دیگه در خصوص بیع ذهنش متوجه چیه؟ غرر و جهله، چیکار میکنه؟ پس مانعی نداره که در فضای فقه کلاسیک کاری را که اوقلا میکنن فقه کلاسیک اشکال بگیره. چرا؟ میگه قبول دارم، منم تو وصیت با شما همراهم، من چولا مشکل ندارم، اما من در خصوص بیع دلیل دارم. شارع فرموده نه عن الغرر، من با شما همراه نیستم. خب حالا صبر کنید، من چه را دارم میگم؟ میدونم خانوس استز، ولی خلاص ما اگه یادتون باشه عرض کردم مهمترین چیز پیدا کردن منشأ جدا شدن. الان در مانه نفی چرا این جدا شدن؟ منشأش روایت قرار است، ولذا همین روایت قرار که مورد اجماع متدینین در بیع است، نه همه جا در عقود، در خصوص بیعه سبب شده. مثل ابن ادریسی روایت محمد بن مسلم گذاشته کنار، میگه خلاف اجماع. پس منشأ یابی کردیم و اروزم عرض کردم منشأش یه جورم نیست، مختلفه. یادون عرض کردم اینجا الان یه جور منشأ یابی که گفتم خدمت میگم. ببینید در ما نحن فی در خصوص بیع تفاوتی میبینیم بین روش عموم مردم در معاملات با حکم شرعی. در کلاس فقه حالا استدلال استظهارش هر چی میخواد شما بفرمایید، خدشه کنید، فعلا یه تفاوت هم میبینیم. منشأش چیه؟ ما میگیم منشأی نداره مگر دلیل قرار. چون فقیه در خصوص بی با دلیل غرر مواجهه، دیگه معیت نمیکنه با عرف اقلا. میگه نه، عبد من عبدن اقلا میکنه، بذاریدشون پشت خط. ما از ناحیه شارع در خصوص بی دلیل داریم. خب با شما با این فقیه بحث میکنیم، میگه بابا شما بد فهمیدی غرر را. اون میشه بحث خارج فقه، اون میشه استدلال ورای فتوا. و الا تو فضای فتوا و استظهارات اینه منشه یک جاشه. بله. خب الان وصیت منو شیخ میگم ببینید اوخلا مشکل ندارن در منشور وصیت، من فقه هم مشکل ندارن، شارع اجازه داده. حالا من عبارات هم میخونم اون چیزی را که میخوام وصلش کنیم به اعتبار آخر فرض میکنم. فرمودن صحیح و اعتبر قیمت ما یتخیرون من از ثلث، از ثلث جدا میکنم. در احد شخصین که شیخ اشاره فرمودن، دروس جلد دو صفحه 308 308 بحث بعد میشه. فشترات تعیین الموسا له، الان دیدید موسا به معین بودن شرط نبود، مردد بودنش کافی بود. تخیر الوارث موسا له چطور؟ اوصیتو لعهد شخصین جایزه، یعنی شهید فتواش اینه که جایزه. می فرمان که لا یشترط تعیین الموساله علی الاقرب، فتواشونه علامه اشکال میکنن و تردید میندازن. بله لا یشترط تعیین الموساله علی الاقرب لعموم الآیه، فلو اوصا لعهد هذین او عهد هؤلاء او رجلین او امرأتین صحه و تخیر الوسی او الورثه و یمکن قدیین القول بالقرآه. تخیل مال اونا نباشه، با قرعه اون شخصا را معین کنیم. این که یحتمل و یا یمکن و قویین فرمودن خیلی ذهن فقاهتیشون را داره جلا میدادن. حالا الان بحث اعتبار یاد یایده باشه برگردیم به یمکن، ببینید چرا یمکن را فرمودن. بله ببینید، با وصیت به محض مرگ موسی رسو ملک منتقل میشه، معلوم نیست یعنی مالکش کیه، پس ملکی داریم بلا مالک. حالا ملک کیه؟ ملک اصلا نیا هست. خب ملک کیه؟ پس ما ملک بدون مالک داریم؟ مثلا یعنی فقها ها مالک، بله همین ایشون میفهمن، نه واقعا مراست اینجوری ده نظر شما. الان ثالث میتونه مالک باشه اینجا؟
ثالث مالک نیست.
ببینید الان خب یکی از این دوتاست، یعنی تا معین نشه مالک ما معین نمیشه، مالک مردد هست یا نیست؟ شما میگید نه، چرا؟ چون مالک مردد نداریم. اول کلام ملکش کنیست که مالک. ببینید من گمان الان میریم تو اعتباریات، شما الان ذهنتون باز خدشه میکنه چون میگید نمیشه، هیچ کدوم مالک نیست، نمیشه واقعا. واقعا این چی؟ و حالا اگه اومدیم تو اعتباریات میگیم ما غرضمون از این که این وصیت کردیم چی بود؟ از این اوصال لعهد شخصه، غرض و ارزش. غرض چی بود؟
میشه گفتش که
پس شما در اصل واقعا که گفتیم میگید واقعنش میشه، ممکنه این حال نمیخوان بگید. بله خب چرا؟ اگر ما بدونیم که فقها ها جای دیگه نارا میگن، میگن ملک بلا مالک نمیشه، وقتی یه جا میبینیم میفهمیم جا مشکلی دارن که خد یا وجه های دیگه که حالا من میخونم شایدم فرمایش شما رو یادم نیست الان در مفتاح الکرامه و تذکره میخونم ببینیم حرف شما میاد یا نه، نظر دارم به همون که مالک نامه
از
دیم
تطبیقش از باب فرد منتشر که تصویر نکردم، ممکنه تطبیق از باب کلی در ماهیان بودیم.
فرد منتشر را شهید مثال زدن، هر دو تاشو با هم جمع کردن و ببینید گفتن لو او سال احد هاذین شد مرده او احد ها اولا بازم مرده او رجلن این شد فرد منتشر او امراتن او سال رجلن اینا به یه مردی بدید اینجا میشه فرد منتشر. کدومشه شما الان؟
نه من میگم این که شیخ میگن که در وصیت هم ما داریم نظیرش رو،
خب
میگن که این کلام دروس حتما ناظر به این که فرد منتشر باشه نیست، یا یکی دون از این دوتا رو من وصیت میکنم، حالا چه به نحوه مصابه چه نحوه مصالح، این که این امکانش هست این ممکن از با کلی در معین باشه امکانش، دروس که تصریح نمی کنه که حتما این از باب مثلا فرد منتشره، ایشون برای فرد منتشر داره صحبت میکنه، درسته؟ من اینجور فهمیدم. اگر
بله معنی نداره، اما دقیقا تعبیر عبد استان با اختلاف قیمه، ببینید کلی موصوف باید باشه و کلی در معین هم که ما میگفتیم یعنی اون کلی باید طوری باشه که حالت تشابه نزدیک بودن قیمت داشته باشه. اونی که فرد مردد رو خیلی جلا میداد چی بود؟ تفاوت قیمت بود. احد هاذین العبدین تخیر الوارث، قیمت ها فرق میکنن یا نه؟ بله میکنن، نگفتن که مساوی باشه که، به طور مطلق صحیحه، درست شد؟ و حالا که اگر کلی بود کلی باید مثلا یه نب توصیف چیز درش باشه که معلوم باشه کده میشه، و حتی مرموشه قبلا گفتن مثلا ظاهر عرفی، بعدن هم راجب روایت محمد مسلم میگن ظاهر عرفی عبدم من عبدین فرد مردده یا کلیه، ظاهرش فرده ملازم اینا بعدن هم میگن، هم شاید دو سه بارم تکرار میکنم هم میشه. خب حالا این یمکن قدیان برمیگردیم، یمکن قدیان القول بالقرآن مع چی؟ مع انحصار، مع الانحصار، مع الانحصار که احد هاذین و ضعیفن، یعنی یمکن ضعیفن التشریک بینهما او الوقف، یعنی وایسیم حتی یستله ها به صلح ختمش کنن، درست شد؟ این عبارت درست. من تذکرم را چند تا دیگه عبارت میخونم که با فضای بحث عبارات علما آشنا بشیم، بعد ببینید این یمکن قدیان چی بود. فرمودن مسئلتون لو اوصا به احد العبدین، تذکر طبع قدیمه، تو طبع جدید داره اینجا نیامده، تو نرم افزار طبع قدیم صفحه 480
نرم افزار
جامعه فقه. بله
تذکر طبع جدید نیامده،
آمده اون جایی که من دارم میخونم، شاید چاپش نیست، اگرم هست شما عبارت بگردید من پیدا نکردم، ولی عبارت هم میخونم اگر تو طبع جدیدم. تو تعلیقه مکاسبم که پا آدرس دادن فرمودن که و تذکره جلد دو صفحه 480، همین 480 که من دارم میخونم معلوم میشه که اون طبع قدیمش بوده، ولی اگر اومده بفرمایید. مسئلتون لو اوصا به احد العبدین صحت الوصیه، اوصا به احد العبدین صحت الوصیه، توضیحات خیلی خوبی مرحوم علامه اینجا میفرمان، لأن الوصیه محتملتون للجهاد، بری نباید مجهول باشه وصیت، مجهول باشه چه میشه؟ لأن الوصیه محتملتون للجهالت والغرر. ها چرا؟ با بحثای دیروز هم جای فعلا شروع کنیم، چرا در عالم اعتبار فرق انشاء حکیمانه وصیت تحتمل الجهالت والغرر اما البیعو لا يحتمل نها ان بیع الغرر؟ ما یه غرضی داریم در وصیت، یه غرضی داریم در بیع، درست شد؟ چیزایی هست که اون ما را به اون غرضمون میرسونه، انواع اموالی که میدونیم و موانعی که میخوام جهت دهی کنیم. شما اونی که دیرو عرض کردم تابع ارزش در بی، اگه بخواید همین جوری با جهل برید جلو، هر جوری شد این شیء ارزش دار را به دست به اون غرضش خودتون برسونید، بعد میشه دعوا. دعوا شدن و اختلال نظام یکی از اون اغراض شماست که میخواد نیاد، میان خودش غرضه دیگه، یعنی تزاحم ملاکات میشه. لذا تو بی چون معرضیت برای تزاحم داره، غرض انشاء حکمت میگید نه، اینجا اگه مجهول شد من اجازه نمیدم، غرض آمد اجازه نمیدم. چرا؟ چون باز یه چیز دیگری است که غرض من حفظ نظام اجتماعی، عدم کثرت دعوا و منازعات، پر نشدن محکمه قاضیه، درسته؟ چون اونا میخوام اجازه نمیدم با جهل بره جلو که اون آثار رو بره. پس الان من چی را دیدم؟ بی ریختش طوریست که وقتی با جهل اثر داره، اثرش چیه؟ کثرت منازعات اجتماعی. اینو درک میکنیم، وقتی درک کردیم چیکار میکنیم؟ میگیم نباید بیع مجهول بشود.
همون فضا هایی میگیم اعراض خاصه هست، یعنی اصل غرض عامه، اما خود روحی های مجتمع افراد خود زمان تنظیم گذاره، نمیتونیم بگیم باز تو هر عرفی یک جور تنظیم میشود و اشکال هم ندارد این کسرت تنظیم های عرفیه.
یعنی مقصود شما اینه که تحقق ملاکات در مجتمع‌های مختلف فرق میکنه؟ خب
مثلا یه عرف ممکنه قرار رو باطل بدونه توی فضاهایی، یه عرف میگه قرار جائز میکنه.
اونا رو مطالب برهانی که داریم میریم جلو جای خودشا داره، یعنی به عبارت دیگر موضوع انشاء شرعی یه موضوع لسانی داریم، یه موضوع تنقیه مناطی داریم، موضوع واقعی شرعی، درست شد؟ اگر ما در موردی به تنقیح منات قطعی رسیدیم که شارع مقدس ملاحظه این امر را کرده، اگر در یک جامعه اون نبود اصلا، درسته؟ وقتی نبود تبدل موضوع، نه تبدل حکم، اون حکم مال موضوع خودش بود. شما میگید اون موضوع دقیقی که این حکم مال او بود برهانن و حکمت مطلقه الهیه، اینجا جای اون نیست، ولی کلیش داریم میگه، کلیش به نقض عرض من نمیشه. کم اموره باید که مکرر از تو بهار اینا بود، گفت که چی؟ قد احکمناه. دو تا سه تا از حضرت سوال پرسید، حضرت جوابای مختلف دادن، میخندید دست زد به بقیه گفت احکمناه، یعنی حضرت گیر انداخته. حضرت فرمودن که انک رجلون کذا، زشت توه که اینجوری حرف بزنی، من الاشیا ما هو مبیق و من الاشیا ما هو موسم، موسم این موضوع عوض میشه. تو داری میگه اگر اونطور شد، خب من جواب دادم، بعد میگه خب حالا اگر اونطور شد من جواب دیگه میدم، تو موضوع رو عوض کردی، بعد میگه احکام نام، من دو جور حرف زدم، من که دو جور حرف نزدم که، تو موضوع رو عوض کردی. چی جفن بر؟ این فرموشی همون
فرموشی که معلوم شدید وسیعت اقلاس فرق داره با بی قلاصانه؟
بله بله. من که خدشه نمیخوام بکنم، میخوام تایید کنم، من به چهار نه دارم تایید میکنم فرمایششون.
حالا فعلا شیخ ما بگه از این جهت که یکی هستش که ملکی استفاده
داره دیگه. بله من دارم اتمام، من تأکید کردم از اول، گفتم مرحوم شیخ با این ولذاشون هنگامه کردن در فضای بحث، یعنی گفتم ببینید میشه ولو ما در بی نگیم، بی مشکل غرر داریم نه مشکل ثبوتی، شما تو دلیل چهارم اشکال ثبوتی دارید میکنید. ولی من کاملا خیلی لذت من مشکل برای بفضبت بسیار عالیه، من دارم میخونم برای همین که الان علامه توضیح میدن که چجور ما مشکل نداریم. ما
وصیت ما منازعه نیست،
نه وصیت ثلث مال مال خودشه، درست شد؟ میگم ثلث که مال خودمه، من میخوام بدم به چی؟ به کسی. و اینا هم دوتا ابدا که مال منه، منم سلس را که مال خودمه، یکی از این دوتا را وسیع هم میکنم.
مثل
هبه هبه هم میگم، حالا هبه باز اما از چیز هاییست که تو فتح ما هبه را مثلا ادهی خدشه کردن،
هبه هم مثلا بسی پیشکش که دندشون نمیش کنیم که به هر کدوم که رسید تو وسیعت هم حقی که ندارن که موسال لحظه وسیع باشه.
من قبول دارم حرفشون، اما از حیث فتح ها اینجور نیست. این که فرمودن شیخ لذا لو اوسا، چون فقها فتوا را دادن، اما من میخونم تو هیبه اینجور نیست. ادهی مناقشه کردن، مناقشاتی که برمیگرده به ملاحظات حقوقی که چرا براهین که میگنن فقه همینه، میگن این یه وقتی میگن با فلان روایت زده، یه وقتی میگن با محتوای عقد با مفاسدی که شاهد دنبالش نیست زدیت داره. ولی حرف شما فعلا خوبه، در تشابه وصیت باید، لذا وصیت محل منازعه اینطوری نیست، شبیه هبه است که ایشون فرمودن، مال خودشه، ثلثش هم که حق داره، میگه من میخوام بدم به چی؟ به عهد حاضرین شخصین، شما مخیرید ورثه تعیین کنید، یا یکی از عبدین رو میخوام بدم در راه خدا، شما ورثه تعیین کنید.
یکی ورثه میگه یکی بده، یکی بده،
نه
در
هر
صورت یه دعوایی
پیش میاد. نه دعوا تزاحم حقوق نیست، اجرای یک حقیه، خیلی تفاوت میکنه.
تو بی هم
ولذا ما همینجا چون تو بی تفاوت بی در اینه
و اختیار رو دادیم به مشتری، هر کدوم میخوای برداره.
تفاوت بی در اون ارزش هاست، در بی غرضی داریم همطوری که در وصیت غرضی داریم. غرض ما در بی چیه؟ این نیست که یک کسی به نوایی برسه، بلکه مبادله دو تا ارزشه. یعنی نگاه ما به سمن و مسمن نگاه ارزش مبادله این دو تاست، اما در وصیت نگاه ما به موسابه نگاه مبادله نیست، نگاه چیه؟ نگاه مصرفیه، نگاه اعطاییه، یه چیزی رو میخوام بدم کسی تمام.
اما
بله اونجا وارث چیزی نداده به مورث که بگه من حق دارم، چه حقی داری؟ مال اون مال خودش بود، وصیت کرده یه جوری بدید به یه کسی دیگه، ببینید. اما در بی شما میگید من دارم مال میدم، به ازاء مال شما منم دارم مال میدم، درست شد؟ پس هر دوتا داریم هزینه میکنیم، هزینه ارزشی. اما تو اونجا وارث که هزینه نکرده، وارث میگه یکی از اینا رو بده، خب قرعه بندازه یا توافق کنی، شل کنی. تازه حالا من نه تازه جالبه، من اینو تاکید کنم، شما داری خدشه میکنید، مقصود من خیلی جالب. خب شما اگه خدشه کردید و گفتید بابا شما چی میگید، لو اوصاب عهد حاضرین عبدین خبری نیست، ما آمار گیری کردیم در مثلا 10,000 موردی که اوصاب عهد عبدین ها، در 10,000 مورد 9,500 موردش نزاع پیش اومده،
ولی کل وصیت ها رو به نسبت به بیها بخواهی بگیریم خیلی
ناچیزه. در خود وصیت اگر اینا بگید، این خودش برهانه برای اینکه اگر غلبه مقصد است، اگر دلیل شرعی داریم فضا دیگر است. در استدلال میکنن تو کلاس فقه، دارن استدلال میکنن، خب حرف شما برهان میشه مقابله. برای مقصودم دارم استفاده میکنم که چطور برهانی است اینا، که شما وقتی میگید ما نظام میخوایم، ما میخوایم دعوا نشه، وقتی دیدیم عملا تو جامعه اوصال عهد عبدین تو 10,000 تا 9,500 تاش دارن میان دادگاه، بعد دیگه عملا اجازه نمیدید.
کسی هم ممکنه بیاد بگه که آقا اصلا کلن مگه چقدر وصیت داریم به نسبت بیوعی که اتفاق میفته تو جامعه، بنابراین اگر توی مثلا وصیت مظنه‌ای همچین چیزی هم باشه، خیلی کثرت ابتلاع اونقدری نیست که در
این هم خودش استدلاله با. یعنی باز من یه غرضی دارم که نزاع نباشه، این اگر تجویز کنیم در این حالی که یه سهولتی را برای مکلفین داره، آثار فاسد هم برش مترتب نیست، هم تسهیل امر است بر موسی نسبت به موسی، و همین که خب حالا اگرم نزاع پیش اومد، میبینی در ببین در طول تاریخ چند تا ثبت کنن که اینجا نزاع کنن.
شما البته بیشتر به دلیلی که فرق بین بی و وصیت هستش میخوره،
میدونم، ولی از این که ببینید ملاحظات چقدر ظریفه. شما میگید من میخوام نزاع نباشد، از یه طرف میگید میخوامم کار مردمم راحت باشه، شرایطی الان موسی الان تصمیم نگرفت، مریضم هست، چه کار کنم، کدوم از اینا؟ میگه الان فعلا یکیشون
ببینید توش تو احکام باز کرد با میام
ان شاء الله شنبه دیگه اجازه بده شنبه باز کنم.
نه ببینید ثبوتن بحث ثبوتی غیر از اثبات تو کلاس فقه اینا دو تا چهار تا، این بحثایی که الان ما داریم تمامش بحث ثبوتی، همونی که اجماع امامی است. شما تو اصول نمیگید اجماع امامیه بر این است، که احکام شریعت تا به مثال مفاسد رو نمیگیم و اجماع
است.
در اثبات، در اثبات بحث ثبوتی که میتونیم بکنیم، که ما داریم بحث ثبوتی میکنیم، اما وقتی میخوام فتوا بدیم فعلا حکم شرعی را به مردم بدیم، اون میاد تو اثبات. حالاست که میریم روایت و اصول و ضوابط و اصدار حکم و فتوا و اینها اثباتی است که میخوام به شارع نسبت بدیم چی انشاء کرده. اونجا شارع گوش ما را میگیره، چرا به من نسبت دادی؟ ما باید یه حجتی داشته باشیم در اسناد خودمون، یک انشاء حقوقی را به شارع، درسته؟ اون باید حجت داشته باشیم نزد شارع. اما این بحثایی که الان میکنیم این که اثبات نیست، که ما میگیم ثبوتن تابع مصالح و مفاسد است. شارع هم تا مصالح و مفاسد در نظر میگیرد به علم خودش، نه به علم ما.
تو
باب
معاملات اکثر اوقات همینجوری استدلال میکنن.
خب میدونید چرا؟ به خاطر اینکه میگن معظم احکام شرعی در معاملات امضا. وقتی فقیه میگه من میدونم که شارع اساساً در معاملات اگر تأسیسی کرده براش تبل زده، روش شارع مقدس در معاملات امضا بوده، درست شد؟ بله. اگر اینطوری شد مانعی نداره که حق گذشته. انشاءالله شنبه زنده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.